سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر. جلسه 110.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا بود که هر وقت توی بحثمون عزیزان نقدی نکته چیزی دارن بفرمایم و ما ترتیب اثر بدیم در سیر بحث. دیروز یکی از دوستان کم انتقاد و خوب انتقادمون که کم انتقاد میکنه ولی انتقادهای درست حسابی میکنه، انتقادی کرد نسبت به بحث دیروز، انتقاد خیلی قشنگ و حسابی. ما دیروز گفتیم که سیر تاریخی بشر یه سیر به سمت پیشرفته و بشر به سمت بلوغ میرسه که اینو از هم معلومه تابوتابوی هم شهید تحری، بلوغ اجتماعی از تابوی شهید تحری خیلی استفاده کرده، هم در کتاب وحی و نبوت هم در سایر آثارشون. و گفتیم که شیعه از حضور فیزیکی امام مستغنی شده. یکی از دوستان اشکال خیلی خوبی کرد، خب پس چرا دعا برای فلج میکنید؟ اگر از حضور فیزیکی مستغنی هستید دیگه دعای برای فلج دیگه چه کاری؟ خب ببینید، این بحث تحیز داره، تحیز حیثیت داره، اطلاق نداره، حیثیت های مختلفی داره. اینی که گفته شد به حیثیت زمانه غیبته، نه به حیثیت زمانه ظهور. یعنی در زمان غیبت شیعه با خلاء ایدئولوژیکی مواجه نمیشه، فونداسیون تشیع آسیب نمیبینه، این سازه سرپاست. چرا؟ به خاطر اینکه به یک بلوغی رسیده. این تعبیر شهید متحری خیلی تعبیر قشنگه، به بلوغ حفاظت از میراث فکری خودش رسیده، به یه بلوغی رسیده که میتونه این رو نگه داره. ایشون فهمن تفاوت امت اسلام با سایر امتهای قبل این بود که اونها نمیتونستن این رو نگه دارن، لذا هی پیغمبر پشت پیغمبر میومد، هم تحریفش میکردن اون دین رو و مردم نمیتونستن مقاومت بکنن در برابر تحریف، هم باید یه پیغمبر دیگه میومد که ترمیم میکرد دین قبلی رو. انبیاء صاحب شریعت انبیاء کمی هن. شاید به اندازه انگشتان دو دست هم نشن اونهایی که واقعا شریعت جدیدی آوردن. معمولا انبیاء پیرو و مبلغن، اومدن 50 سال اخیر 40 سال اخیر دین دچار آسیب ها و تحریف های شده، پیغمبر بعدی میاد این تحریف ها رو ترمیم میکنه. امت اسلام و امت آخر الزمان این ویژگی رو دارن که به این بلوغ رسیدن، بلوغ برای حفاظت. و کارکرد علما و اجتهاد که شهید متحری خیلی روی مانور میده، مردم اونی رو که توقع از امام دارن در صحنه جامعه توسط فقیه و مجتهد براشون برآورده میشه و مجتهد هم کسی که دسترسی منابع داره، استنباط میکنه، انگیزه و غرضی برای تحریف نداره و اون سازمان کلی رو نگه میداره. این حرف این طرف. خب حالا ما چرا دعای برای فرج میکنیم؟ همه چی که هست، کسی اگه اینجا جواب بده استفاده میکنید. سوال خوب طرح شد. بچه این مسئولیت بشمیدن بچه میشه؟ یعنی امن تو زمان غیبت اینجوری؟ آها، یعنی این باعث شده که به ما یه فرصتی برای شکوفایی داده بشه. آفرین، یه حفظ دین داریم، یه فراگیری دین داریم. لیظهره علی الدین کله. در زمانه غیبت لیظهره علی الدین کله نمیشه، دین حفظ میشه. دیدید این جسد مثلا برخی از شخصیت ها رو نگه میدارن با دستگاه، هوشیاری خیلی پایینه. ما ساریه وقتی برنامه تلویزیونی داشتیم میساختیم، که تجربیات تلخ و جالبه البته در مورد خودش تو زندگی ما، بیمارستان امام خمینی ساری برنامه داشتیم. بعد عرض کنم که دو تا اتاق بود توی بخش خصوصی، یکی جوانی بود که حالا یادم نمیاد دقیق چون باید دو سه سال پیشه، 20 سال شاید این جوان روی این تخت بود. بعد تصادف کرده بود تو مسیر ساری بابور، بچه 7 ساله بود که تصادف کرده بود و 20 سال روی تخت بود و هیچ عضوی از اعضای او کار نمی‌کرد غیر از دهانش. و عکسش رو من دارم و فیلمش رو پخش کردیم شبکه یک. عرض کنم که این هیچ حرکتی نداشت، مثلا افتاده بود، یه روز مادرش می‌اومد یه روز پدرش و 20 سال اینها کنارش بودن ازش بود. چقدر هزینه نجومی هم بود بیمارستان او بود و زندگیش بود دیگه، تلویزیونش اونجا بود و اسباب بازیاش که بچگی باهاش بود و اینها، و تو حال نمازش هم میخوند، خیلی جالب بود. یه اتاق هم بغلش بود جانبازی بود که او 30 سال توی کما بود با هوشیاری 8% نمیدونم چقدر، و اینو نگه داشته بودن با یه امیدی، این خانواده به امید اینکه بالاخره یه وقت هوشیاری برگرده. یه وقت میگیم که این کالبد دین رو ما نگه بداریم، یا میگیم این کالبد فعالیت بکنه. الان دین دین راکده امام عصر که تشریف میارن اقامه میکنن، به تعبیر عزیزان قاری یوسفی دین رو اقامه میکنه. اقامه دین یه چیزه، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله این مبیر چی؟ این قاطع و دابر الکافرین، این مبیر و ظلمه، این محی الدین، تعابیر که در دعای ندبه به کار میره، محی دینه، احیا میکنه، مجدد سنت و شریعته، مشیدن، چیه اون تعبیر در دعای عهد؟ مشیدن لما بردم این اعلام دینک، مشیده، بناه، مشید، تشیید میکنه. این در و دیوار ریخته، اسمش مونده، ولی در و دیوار همه ریخته، کارایی نداره، یه مخروبه شده، اسمشو نگه داشتن، از بین نرفته، علما یه چیزی از اسلام رو نگه داشتن، ولی اینکه اسلام نیست که اینکه ما داریم. لذا حضرت وقتی تشریف میارن، خیلی هم میگن که او دین جدید آورده، یعطی به دین جدید، یه ده میگن او قرآن جدید آورده. ما کتاب شذرات المعارف رو تابستون با برخی دوستان نخبه و باهوشمون توی مازندران میخوندیم، فصل اول شذره اولا رو میخوندیم. یکی از دوستان از دانشگاه شریف بود که او اسم بیارم احتمالاً اکثرتون میشناسید، بعد برگشت گفتش که یه خورده که بحثمون پیشتر گفت این اسلام شاه آبادی چرا با اسلام ماها متفاوته؟ گفتم با این مال دهه 20 گفت این سوی دین جدیدیه، این حرف ها اصلا اینا این حرف ها نیست، اصلا بین ما اینا نیست، یه چیز جدید. گفتم حالا تو امام زمان ببینی چی میگی؟ اسلام شاه آبادی برای ما عجیب غریبه، اسلام امام زمان خیلی عجیب غریب تره، از همه شما اصلا قرآن داره در میاره، آیاتی که محجور واقع شده، آیاتی که اصلا کسی نشنیده، کسی بلد نیست این حرف ها رو، تکالیفی میاد. من حالا بعضی رو جرات نکردم برای تو بحثای قبلی که با هم داشتید بخونم، مثلا روایت میفهمد که برادر مؤمن از برادر مؤمنش ارث میبره وقتی امام زمان میاد. خب کیه که بدین نشه رفت اینو بشنوه؟ از شما ارث برسه، زن و بچه و پدر و مادر میخوان ارث ببرن، اون رفیقش تو دانشگاهی هم دانشگاهی هم مبایسته بوده، اونم سهم داره. خب این از کجای دین در اومده؟ انما المؤمنون اخوه. خب انما المؤمنون اخوه، این هم رفیقن، اینا برادرن با هم. نه برادر مجازی، نه برادر حقیقی. علامه طباطبایی میفهمه برادر حقیقی اینه، برادر صلبی مجازیه. داداشی که مادرت با توه اون مجازیه، داداشی که با دین با توه حقیقیه. چون دین اصالت داره، پدر مادر اعتباره. خیلی حرف عجیبیه ها. خب اینا حرف قرآن دیگه، یعطی به دین جدید. میاد میگه پدر مادر حقیقی تو، پدرت منم، برادران حقیقی امام زمان، پدر حقیقی منم، برادرانت هم اینا، این مؤمنینی هم که با نماز جماعت خوندید. آقا پدر اون مجازی بود، اون اعتباریه، البته حقوق خودش رو هم داره، نظام حقوقی خودش رو هم داره. احیاء دین با امام زمانه، ما به حضور فیزیکی حضرت نیاز داریم. البته این نیازم وقتی، یعنی خدای متعال ما رو توی شرایطی قرار داده به اضطرار برسیم، این نیاز رو درک بکنیم. زمان غیبت فلسفه اصلیش اینه، یه جور طراحی کرده، هم تو دوران غیبت اصل این دین حفظ میشه، هم شما میبینید که با این مقدار نمیشه کار کرد. شما برای اینکه این اصل این دین رو حفظ بکنی، مجبوری به اینکه به آراء مردمی اعتبار بدی، چون مردم پای کار باشن دیگه، مردم که پای کار هستن. امیرالمومنین فرمود که انما عماد الدین و جماع المسلمین العامه من الناس، در نامه مالک فرمود ستون دین مردمه. آقا ستون دین نمازه، نه این دین چند تا ستون داره؟ ستون زیاد داره. یه دین، یه ستونش مردمه. مردم ستون دین حضرت، حضرت میگن عامه از مردم، نه هر مردمی تعریف نیست، عامه مردم، عموم مسلمین، عموم حزب الله یا عموم قشر، حالا بعدن تعبیری که بعدن داریم، طبقه متوسط و طبقه ضعیف، طبقه خواص رو کار ندارن. عموم اینها ستون دینن، اینها رو باید پای این مسلک نگه داشت. خب حالا شما تجربه مشروطه برات پیش اومده، به این نتیجه میرسی که آقا مردم باید توی سیستمی باشه که خودشون بیان رأی بدن، اگه نباشه شما هیچ حکومتی رو به اسم اسلام نمیتونی داشته باش. خب یه دیگه کلا از بیخ تعطیلن، میگن که آقا اصلا چه کاری ما به اسم اسلام حکومت داشته باشیم که بعدا کار پیش نره و آسیب بخوره و بعد آبرومون بره. یه حرفی که از اول انقلاب بوده الان خیلی جدی‌تر مطرحه، از لسان موجهین قوم هم میخوان این حرف رو بیرون بکشن و دارن بیرون میکشن، یعنی کم کم فهول قوم این حرف داره ازشون شنیده میشه که آقا چه کاری بود شما به اسم آخونده اسلام انقلاب کردی، هرچی گند بود به ما برگشت، اعتباری داشتیم قبل انقلاب از اون بهتر بود یا الان؟ قبل انقلاب آخونده رو بیشتر تعبیر میگرفتن یا الان؟ این یه شبهه جدیست. این تو هر فضایی، تو هر بخشی یه جوری دارن شبهه افگنی میکنن. عموم این برای بچه های طلبه و روحانیتی که حالا دلبسته به انقلاب و اینهاست، اینجور دارن تو دلشون خالی میکنن. تا حدی هم موفق بودن متاسفانه. حرفی هم هست که به وضوح غلطه، به وضوح غلط. حالا من خیلی از خودم چیزی نگفتم، خیلی هم بنا ندارم از خودم بگم و تجربیاتی که دارم. فضای دانشگاه هستیم، تو فضای رسانه هستیم، تو فضای مردمی هستیم، اصلا قابل قیاس نیست با اونی که از قبل انقلاب نقل میشه. تو همین بحرانی که الان داریم، تو این وضعیت اقتصادی فاجعه آمیز، تو همین حکومت آخوندی که همه سرانش معمم به این لباسن و مسئولین عمدتاً از این لباسن، تو همین فضا اعتباری که همین الان روحانیت داره ده ها برابر بالاتر از زمان شاه شیخ عباس قومی رو، اینا از تمام نقل میکردن. شیخ عباس قومی، الان که شیخ عباس قومی بین مردم باشه، مردم قیمه قیمهش میکنن از شدت احترام و ارادت. شیخ عباس قومی بغل جاده وای میستده میگه اتوبوس من رو بوفه سوار نمیکرد، میگفتن شیخ سوار کنیم چپ میکنیم. بعد ماشین سوار کردن ایشون، ماشین پنچر شده وسط راه وایساده، پنچری بگیری گفت اول تو پیاده شو، پنچری به خاطر تو بود، وجودتون نحسه، هر جا برید بدبخت میکنید. این شیخ عباس قومی قبل انقلابه. چیزی از اسلام و روحانیت نمونده بود. حالا این حرفا رو خیلی باورشون نمیشه. من همه مشکلات امروز رو قبول دارم، روحانیت رو مقصر میدونم، اصلا همین حضرات ساکت رو مقصر میدونم. اگر هم کسی مقصر، همین آقایی که ساکت نشستن به جاشون بر نخوره، اینا مقصرن. الان تو بحران اقتصادی مردم پشت انقلابه، خواه روحانیت هم پشت انقلاب باشه، شما یه حرفی بزن. اینا همینقدر که موضع گرفتیم رفته تو پاچه‌مون، بس دیگه بیشتر از این بیشتر آسیب بزنه. صحبت بکنن، تبیین بکنن، حرف بزنن، مشکل از کجاست؟ خود این آراء مردمی یه ریسکه، یه ریسکه برای اینکه شما اسلام رو نگه داری، بارش رو بذاری رو دوش آراء مردم. اول انقلاب مرحوم آیت الله العظمى بهجت بعد امام فرموده بود که آقا چرا نظام داری جمهوری میکنی؟ حکومتش کن، ما که پشتتیم. ولایت فقیه که ربطی به جمهوری آراء مردمی نمیخواد، خودت از من نصب کن، فقط رئیس قوه قضاییه هم نیست. حالا اول این بامزش اینه که امام وقتی اومد اولا نمیخواست اول نمیخواست که حکومت کنه، رفت پاشو رفت قم. امام وقتی اومد پاشو رفت قم، من حکومت نمی کنم. نظرشون هم بیشتر به امام موسی سعد بود. اولا میگفت که اصلا روحانیت وارد کار نشه، کلا مردمی باشه. حتی آیت الله مهدوی که فهمونه که بعدا امام به من فهمون که اشتباه میکرد، نظرم عوض شد. بعد روحانیت تو هیچ بخشی از نهادها نباشه، غیر از اون بخش حالا قضاوت و اینا که اجتهاد شرطش، ریاست جمهوری با اینا نباشه، مجلس با اینا نباشه. اما بعد به رأی گذاشت قانون اساسی رو. قانون اساسی اول ولایت فقیه اصلا توش نبود، اصل 110 رو لحاظ نکرده بودن. بعد برخی آقایان تو مجلس مثل مرحوم شهید بهشتی و مخصوصا آقای منتظری اینا خیلی فشار آوردن به اینکه اصل قانون اساسی باشه و اصل 110 رو تنظیم کنه. ولی اگه اون قانون اساسی تنظیم میشه اصلا ولایت فقیه نبود، ولایت فقیه این معنی تو ولایت فقیه که با رأی مردم با این که نمیشه، ولایت بخواد اجرایی بشه، ولایت مطلقه فقیه که این مطلقه معنا داره، به معنای توتالیتریسم نیست، بعضی خلط میکنن همه چی رو با هم. خلاصه آقای بهشت فهمیده بودن که اون حکومتش کن چرا وابسته به آرای مردمی میکنیم، ایشون فهمیده بود که امروز حکومت پیش میره 30 سال بعد میخوره زمین، اگه به رأی مردمی نباشه به 30 سال نمیکش. آقای بهشت اونجا، من با یه دو واسطه دارم برای شما میگم، آقای بهشت فهمیده بودن که ایشون بصیرتش رو مسئله سیاسی فوق‌العاده است، من مصلحت در این می‌بینم که فقط ایشون رو تایید بکنم، هیچ موضع سیاسی نگیرم. ایشون موضع سیاسی نمیگیره، موضع نگرفتن برای حمایت بود، میگه بذار ایشون کارشو بکنه. و این از جهت علمی شونه به شونه امام می‌زد اگه بالاتر از امام نبود، از جهت عرفانی و معنوی اگه بالاتر از امام نبود شونه به شونه ایشون می‌زد. او فرار می‌کنه موضعش با کسی که شاگرد امام خمینیه، بعدن به این موقعیت رسیده و میگه منم سکوت می‌کنم. او که نباید سکوت بکنه، اون کسی که تو رتبه امامه وقتی سکوت میکنه سکوت او تاییده، کسی که شاگرد امامه وقتی سکوت میکنه سکوت او ضرره. حرف بزنید آقا، نقدام دارید نقد کنید، بگید مشکلاتی که شما میبینید از کجاست. رسما برخی آقا اینا راه افتادن، یه مشکل از اصل اینه که روحانیت وارد کار اصلا چه کار بود ما انقلاب کردیم، چه اصلا دست گرفتیم کارو. خب چی میموند؟ همین جسد متلاشی شده، همین، هیچی دیگه، از همین هم نمیمون. اینه جز واضحات ها، البته میدونم باید بیشتر توضیح داد و استدلال آورد. اگه خواستید یه وقتی با هم بشینیم، حالا همین چون وقت نیست بحث اون باید پیش بره، یه وقتی بشینیم توی مباحث صحبت بکنیم، وضع امروز با وضع قبل مقایسه بکنیم، با همه انتقاداتی که هست همه رو قبول داریم، وضع اقتصاد مردم بده، شرایط مردم بده، همه اینا رو قبول داریم. ولی اگه از موضع یه آدم متدین شما نگاه بکنی، وضع امروز بدتر یا وضع دیروز؟ بریم به شروع بحث بکنیم. یه آدم ساده لو یا آقا بدحجابی که الان بیشتره، فساد و فحشا که بیشتره، خودفروشی که بیشتره، اون موقع کسی دبی نمیره، ولی خب شهر نو داشتی، نیاز نداره کسی دبی بره. خب یه آماری از شهر نو فقط شما بگیری، منطقه ده تهران، چی بوده وضعیت؟ اون میگم اون موقع یه جا بود شهر نو، الان کل تهران شده شهر نو. اینم شنیدم من. حرفای احساسی هیجانی زیاده، بعد رو آمار بشه بحث کرد دیگه، رو آمار بشین بحث بکن. وضعیت دینداری لااقل از کسی که جبهه رقیب این جریانه بپرسید، اون میگه وضعیت بهتر شده بدتر شده؟ امنیت او بیشتر به خطر افتاده یا امنیت او قبلا بدتر بود؟ اگه اینا ملاک براتون برای تدین و دینداری، به قول یکی از رفقا، حکومتی که هر کسی بهش گرایش داشته باشه معادل با حفظ دینه، یعنی کسی که داره دینو میزنه، دین و حکومت رو با هم میزنه، متدینو میزنه، هر کسی که علاقه به حکومت داره رو میزنه، خب خیلی برده برای اون حکومت، برای اینکه حکومت ارتباطش با دیانت ارتباط صافی بوده، مخل نبوده، بلکه نگه داشته اینو. خیلی خیلی اینا جزء واضحات یه نمیذارن ندیده بشه. همین جلسه که الان من و شما داریم، این کجا قبل انقلاب بود؟ آقا نهج البلاغه، من همین بگم عرض من تمام، نهج البلاغه داشتنش قبل انقلاب اگه تو خونت پیدا میکردن 5 سال حبس داشت. چرا یه دل نمیذارن حرف به گوش بقیه برسه؟ اگه تو خونه شما نهج البلاغه پیدا میکنن 5 سال حبس داشت. الان میان سر تو پای مملکت رو به اسم تفسیر نهج البلاغه میشونن میذارن کنار. همه مسئولین رو از خود رهبری به پایین همه رو نقد میکنن با نهج البلاغه تو جلسات عمومی، بعضا تو صدا و سیما. الان قبل نماز دوستان از صدا و سیما من زنگ زدن، درد و دل، میگم فلان برنامه شبکه 3 داره درست میکنه چیکار کنیم، یه گزارشی دادم. میگه ما موندیم، خود صدا و سیما افتاده به جون انقلاب. اینا چه کسی نمیبینه، چه کسی نمیفهمه؟ نه آزادی نیست، نمیفهمه یه دو واقعا. خدا آقاتون به خیر کنه، درد و دل کردیم امروز، بحثمون انشاءالله بقیهش رو فردا حتما لابد با 10% جمعیت، نمیدونم چقدر، اکثر دوستان که دارن تشریف میبرن انشالله ادامه میدیم به حول و قوه ادامه. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرمایید این انقلاب، این نظام به غایت نهایی خودش که حکومت امام عصر ملحق و متصل بفرمایید. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرمایید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.